ولایت شاهل چراغ میرن. استان فارس نگین درخشان تاریخ ایرانه و بیش از 3000 اثر تاریخی و طبیعی از آرامگاه سعدی و حافظ گرفته تا باغ ارم و تخت جمشید و از همین قبیل جاذبه ها در این استان بسیار فراوان. انشالله که فرصت بفرمایید و به این استان سفر کنید و از دیدن جاذبه های توریستی اون این استان لذت ببرید. خب بزرگواران، ما زمان زیادی رو، یعنی بنده زمان زیادی رو نمیتونم در خدمتتون باشم و فرصت کوتاهی که مانده رو میخوام اختصاص بدم به صرفه‌جویی منابع، صرفه‌جویی در آب، صرفه‌جویی در گاز، صرفه‌جویی در برق. انشالله، البته الان میدونید که صرفه‌جویی درست مصرف کردنه، نه کم مصرف کردن. انشالله که با این صرفه‌جویی کمک بکنید همه هموطنان ما در سراسر کشور پهناورمون ایران از این نعمات به اندازه کافی و درست استفاده بکنم و خدای نکرده هموطنی نباشه در هیچ کجای کشورمون که دچار مشکل بشه. خواهش میکنم با پخش رادیو معارف همراه باشید.
صدا
پاسخی هست که باید بیارم، چیزی که باید بدانم.
گراف عکس متحرک از قبلیانم.
بنده امشب میخوام یک بحث مهمی را آغاز کنم با شما عزیزان و اون هم در خصوص سینماست.
سینماتوگراف آدم تربیت میکند.
اهل وانت کن و روانه کنید.
من در پی حسین ابن علی هستم.
جواب سوالتون از ده اوست؟
او میداند.
سینما معنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. خانم ها آقایان، خوش آمدید به یه برنامه دیگه از مجموعه سینما معنا. امیدوارم آنچه تقدیم شما میشه مورد توجهتون هم قرار بگیره. هر نوبت یک فیلم و شنیدن نقد کارشناسان محترم پیرامون اون فیلم، و این نوبت فیلم سینمایی دیدار.
فیلم سینمایی دیدار ماجرای چند دختر دانشجوی عکاسی است که در روزهای بمباران برای گرفتن عکس به بازار گل می‌روند. در آنجا برای یکی از دخترها که ژانت نام دارد حادثه پیش می‌آید و مداخله جوان گلفروش سبب آشنایی آنها می‌شود. پس از چند دیدار جوان به ژانت پیشنهاد ازدواج می‌دهد، ولی خانواده ژانت با ازدواج دخترشان با یک مسلمان مخالفت می‌کنند. تا اینکه بمباران هوایی و کشته شدن والدین ژانت مسیر هر دو را تغییر می‌دهد. فیلم دیدار اثری در ژانر درام، اجتماعی، مذهبی، دفاع مقدس و خانوادگی به کارگردانی و تهیه کنندگی محمد رضا هنرمند و نویسندگی مشترک جمشید ملکپور و محمد رضا هنرمند که در سال 1373 تولید شده. از دیگر هنرپیشه‌هایی که در فیلم سینمایی دیدار با بازی مهران مدیری به نقش آفرینی پرداختند، می توان به مینا لاکانی، جمشید شاه محمدی، کیومرث ملک مطیعی، سهراب سلیمی، داوود اسدی، زهره صفوی، کریم اکبری مبارکه و حسن شیرزاد اشاره کرد.
از پسرتون چه خبر؟
دیروز نامش اومد، نوشته که حالش خوبه. موضوع درباره دخترم ژانته.
خب من آماده شنیدنم.
نمیدونم از کجا باید شروع کنم.
از اصل مطلب.
میشه اینجا سیگار کشید؟
نه، اینجا کتابخونه است دکتر. موضوع چیه؟
من ظاهرا خیلی دیر از موضوع مطلع شدم. مدت ها بود که متوجه تغییراتی تو رفتار و روحیاتش شده بودم، ولی اصلا تصور نمیکردم که قضیه این باشه.
خب
پای پسر مسلمون تو کاره.
خب اینم بخشی از صدای فیلم سینمایی دیدار که حالا در خصوصش یه مقداری صحبت خواهیم کرد با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین سرانجام، داستان نویس، منتقد و دکترای فلسفه هنر. حاج آقای سرانجام سلام، خوش اومدیم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم.
سلامت.
فیلم دیدار رو که من خودم تو دهه 70 دیدمش. ساختار خوبی داره. آدمای بزرگی در تهیه این فیلم نقش داشتن و چیزی که توجه خود منو جلب کرد اون موقع‌ها آهنگسازی این فیلم استاد بی‌بدیل و بی‌نظیر استاد بابک بیات و البته حالا داستان فیلم و توجه شما به اون.
درباره این فیلم باید بگیم که خب تهیه و تولید این فیلم اصلا با برمیگرده به قبل از زمانی که اصطلاح فیلم‌های معناگرا باب بشه. یعنی اگر که مثلا شروع سینمای معناگرا رو ما اواخر دهه 70 بگیریم، این فیلم مال اوایل دهه 70، اگر اشتباه نکنم سال 72 یا 73 سال تولیدشه و هنوز جامعه از فضای جنگ و دهه 60 بیرون نیومده، هنوز سینمای ایران تحت هیمنه و راهنمایی ها و دستورالعمل های سینمای دهه 60 که خود سینمای دهه 60 هم دو پاره است، یعنی بخشی هنوز وامدار سینمای قبل از انقلاب، فیلم های اکشن، فیلم های حالا بحث های قاچاق و چه میدونم چیزای مختلفی که راجع به قبل از انقلاب ساخته میشه با همون دستورالعمل ها، تقریبا با همون بازیگر ها، همون کارگردان ها، و یه سینمای نوپایی که هنوز به عنوان یک گونه و ژانر مستقل قواعد خودش رو پیدا نکرده، یعنی سینمای دفاع مقدس. بین این دوتا یه رفت آمدی داریم، ما هنوز سینمای جونداری برای دفاع مقدس نداریم و بیشتر سینماگرای معروف و حالا به اصطلاح بفروش، کسایی که سینماها رو در قبضه خودشون دارن، عمدتاً فیلمسازهای قبل از انقلابن. خب اونها هم البته عوض شدن، با معیارهای جدید دارن فیلم میسازن. این فیلم هم به نظرم هنوز تو همون حال حواس، یعنی سینماگرانی هستن که آموزششون و رشدشون مال قبل از انقلابه، با همون ساختارهای فیلمهای قبل از انقلاب یا در واقع بگیم کپی برداریهای کاملا خارجی دارن فیلم میسازن، ولی حالا موضوعات جدیدی رو دستمایه قرار میدن. اینجا سعی کردن یه موضوع جدید داشته باشن که یه جور تعامل بین ادیانه. یک پسر مسلمون عاشق یه دختر مسیحی میشه و حالا مانع بزرگ سر راه اینها ظاهرا همون دینه و گیری که حالا در واقع پدر دختر خانم داره میده، که همین صحنه هم شنیدین، اینه که اون دختر مسیحیه و این پسر مسلمونه، اینا نمیتونن با هم ازدواج کنن. حالا رفته رفته تو فضای فیلم ما میبینیم که یه سری برداشت های غلط، یه سری برداشت های سطحی از دین وجود داره توی همین فیلم هم. حتی مثلا بحث ازدواج مسلمان و مسیحی، خب سال هاست که در جامعه ایران اینها نمیگم حل شده است، ولی دیگه انقدر معضل بزرگی نیست که یک نفر اینجوری سراسیمه بیاد وارد کلیسا بشه، بره مثلا سراغ پدر مقدس و این رو در واقع بگه نه اون مسلمونه و نمیشه ازدواج کرد. حتی مثلا یه جاهایی یه برداشت های خیلی سطحی ما توی این فیلم میبینیم، از خود صحنه های جنگیش گرفته، از مثلا صحنه های کار و تلاش اینها که بعدن حالا وارد گلخونه و گلفروشی و اینها میشه، برخوردها خیلی سطحی و کلیشه‌ایه. مثلا یه جایی گذر زمان رو شما احساس نمی کنید، یعنی که بعد الان مثلا چند سال گذشته باشه ولی در زمان فیلم انگار که مثلا چند ماه پیشتر نگذشته و این اتفاق افتاده. اینها یه مقداری از ارزش فیلم کم میکنه.
خیلی متشکرم تا اینجای کار جناب حاج آقای سرانجام عزیز و از شما شنوندگان محترم برنامه سینما معنا. این بار درباره فیلمی صحبت میکنیم از مامرزا هنرمند با عنوان دیدار.
در آن نامه نوشتم، آنچه در این مدت کوتاه بر من گذشت مثل خواب بود یا افسانه. انگار در عرصه زندگی کوچک من حوادث شوم برای فرو ریختنم شانه به شانه صف بستند و من در این مسافه ناخواسته نابرابر تنها تر از همیشه تنهای تنهایم. و چه باک که در تمامی لحظات پر رنج سپری شدم پیوسته دامان گریزان امید را با سماجت چنگ زدم. امید به وجود لایزالی که نه در صلابت فریبنده کلیسای من پنهان بود و نه در ظرافت تحسین برانگیز کاشی های هزار رنگ در طاقی مسجد تو. همه جا بود، جاری بود، او بود که من هنوز هستم. و باز هم چه باک از واقعیت امروز زندگی من که سینه در سینه‌اش ایستادم، همچنان تنها آماده خطر. من این تنهایی و خطر را با تو تقسیم خواهم کرد اگر در باغ پر از گل تو جایی برای سفره عشق باقی باشد هنوز.
صدا، دوربین، حرکت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه جوادی هستم، نویسنده، مدرس، فیلمنامه نویس و منتقد. از سال 96 تا 98 دبیر تحریریه بخش نقد فیلم مجله پیام زن و ویژه‌نامه فیلم فجر این مجله بودم. وقتی ما درباره نقش زن و خانواده تو فیلم دیدار حرف میزنیم، در واقع داریم به یه نقطه حساس تو فرهنگ ایرانی میپردازیم. این که زن چطوری میتونه در شرایط سخت هم بار زندگی رو به دوش بکشه، هم تعادل خانواده رو نگه داره. توی این فیلم نشون میده که زن فقط یه موجود وابسته یا منتظر نیست. زن توی دل بحران کار کرده اقتصادی پیدا میکنه، کارگرد عاطفی پیدا میکنه. این زن رو به عنوان کسی میبینیم که ستون خانواده است، نه به خاطر حضور مرد، بلکه به خاطر اون غایب بودن اون مرد توی زندگی تبدیل به ستون خانواده میشه. از طرفی هم موضوع مذهب تو فیلم خیلی پررنگه، البته نه به شکل شعاری. یک واقعیت اجتماعی توی فیلم مطرح میشه، اینکه ما توی جامعه زندگی میکنیم که باورهای دینی تو انتخاب همسر، تربیت فرزند، حتی روابط روزمره ما خیلی پررنگه و فیلم نشون میده وقتی که این اختلاف دینی مثلا بیاد وسط، خانواده چطور دچار تنش میشه. و البته باز هم اینجا نقش زن پررنگ میشه، چون اغلب زنها توی این موقعیت ها یه پلی هستن میان حالا اون عشق و مذهب یا بین اون سنت و انتخاب فردی که خودشون دارن. یه نکته ظریفی توی این فیلم وجود داره، کسی که پای عشق میمونه و اون کسی که داره زندگی رو میچرخونه زن خانواده است و اینجا خیلی انسانی تر و واقعی تر توی این فیلم دیده میشه. یعنی در حد فداکاری یا اطاعت نیست، بلکه یک موضوع انسانی و اخلاقیه و این که هست و این زن داره اون زندگی رو میچرخونه، پای عشقش میمونه و منتظر مردش هست که وقت جنگ یا بحران ازش دور شده. و این نشون میده که وقتی که بحرانی به وجود میاد و مردها میرن توی دل اون بحران یا میرن جبهه یا میرن خط مقدم، این زنها هستن که خانه و خانواده رو سرپا نگه میدارن. یعنی این که زن تو فرهنگ ما نگهبان واقعی نهاد خانواده است، خب کارگردان تونسته این رو به خوبی توی این فیلم نشون بده.
خیلی متشکرم از سرکار خانم جوادی که این بخش رو تقدیم شما عزیزان شنونده کردن. خب جناب حجت الاسلام المسلمین، دکتر سرانجام عزیز، منتقد و داستان نویس و خلاصه دستی بر آتش سینما دارید شما هم، می‌فرمودید برامون فیلم دیدار رو.
خیلی اتفاقا جاهای معدودی هست تو این فیلم که بحث‌های دینی و مذهبی ارائه میشه. منظورم از بحث‌های دینی مسائل چیزایی نیستن که فقط زمینه و بستر تعریف کردن فیلمن. اینی که این دختر از یه خانواده مسیحی بوده با اعتقادات خودشون، با فرهنگ خودشون، و بعد اون پسر یک خانواده مسلمان با اعتقادات و مذهب خودش. آیا پسر انقدر مذهبی هست که مثلا در رفتارهای روزانش این بحث دینی و مذهبی رو به رخ بکشه؟ ما اینو نمی‌بینیم. آیا دختر انقدر مذهبی هست که مثلا چالش داشته باشه و اینکه در یک خانواده مسلمان بخواد بره زندگی بکنه؟ این هم باز نمیبینیم و دعوای بین این دوتا نیست، یعنی کشمکشی بین این دو جناح، این دوتا دین و مذهب ما نمیبینیم. وقتی خب کشمکشی هم اینجا دیده نمیشه، بعدن حل مسئله و مشکل هم گره گشایی به اصطلاح
انتظار نمیشه.
آره خیلی اتفاقا راحت و نرم این گفته میشه که من به اون خدای اعتقاد دارم، به اون نیروی اعتقاد دارم که هم در کلیسای من وجود داره و هم در گوشه مسجد
کاشی‌های معرق مسجد شما. خیلی دم دستی رد میشه.
آره،
از موضوع
این رو نیاورده به صورت یک مشکل و معضل توی داستان بگنجونه. اینها پس زمینه است، اینها در واقع کانتکست این بحثه. حتی مثلا نوع ارتباط دختر با کلیسای خودش هم خیلی روشن نیست، یعنی مسئله ساز نیست. یه جا ما میبینیم که دختر بعد از مدت‌ها، وقتی که دلش گیر کرده، بعد از سالها مدت‌ها میره کلیسا و پدر بهش میگه که من نمیدم تو یک شنبه ها بیام، چی شده الان اومدی؟ بعد اونجا شروع میکنه یک حرف اعتراضی میزنه به اون پدر مقدس و بعد میاد بیرون از کلیسا.
آغوش کلیسا به روی هر تازه واردی بازه، هر کس میتونه در دامن پر عطوفت عیسی مسیح رستگار بشه. فرزند، یعنی تو اینو نمیدونی؟
چرا میدونم، ولی اگه کسی تنها راه رستگاری و آغوش پرمهر کلیسا ندونه چی پدر؟
خیلی ساده است، اون یک کافره. یعنی تو غیر از این فکر میکنی؟
من فکر میکنم تمام ادیان برای رستگاری اومدن. من فکر میکنم ادیان نیومدن جز برای نزدیکی نوع بشر. من فکر میکنم مدیان برای مهربانی اومدن تا دشمنی و کینه.
آرومتر.
و و باز فکر میکنم که این کلیساست که باید این چیزا رو به من یاد بده پدر.
لطفا آرومتر.
و در انتهای فیلمم باز دوباره بعد از اینکه حالا زندگی تشکیل داده، بعد از اینکه حالا مثلا بچه‌ش هم به دنیا اومده و شوهرش رفته و اسیر شده، این دوباره تنها برمیگرده تو کلیسا. از این صحنه هم ما اون صحنه اوج حتی سینمایی با اون تمهیدات سینمایی هم نمیبینیم که مثلا خب اینجا وقتیه که شما میتونی به اصطلاح اون میوه‌ای رو که کاشتی حالا برداشت کنی، ولی ما نمیبینیم، نه مثلا ها تو موسیقی، توی مثلا فیلم برداری، توی اون تمهیدات سینمایی این رو نمیبینیم که حالا این صحنه رو خیلی بیاد باشکوه نشون بده که این دختری که از کلیسا فرار کرده حالا دوباره به آغوش کلیسا برگشته.
جانت باور نمی کنم.
خیلی وقته که ندیدمتون.
چقدر عوض شدی؟ حالت خوبه؟
خوبم پدر.
چقدر دنبالت گشتم، بیشتر از 5 ماه. چی تو را اینقدر بیوفا کرد؟
راستش شماری یادتون کردم، میدونین؟ خب دیگه سرم گرم بود.
این صحنه‌ای بود که اگه مثلا امروزه این فیلم قرار بشه ساخته بشه، خب خیلی روش مانوف میدن. شما این رو مقایسه کنید با صحنه از کرختاران، اونجایی که آره تازه مثلا یک وسیجی رزمنده حزب اللهی رفته توی یک کلیسای مسیحی توی آلمان و اونجا شروع میکنه اون فریاد اعتراضی رو نسبت به خدا و بعد رو کنار رودخونه. خب اون صحنه اوج اونجا خیلی باشکوهه، به یاد ماندنیه، ولی اینجا راحت از کنار این رد میشه.
خیلی متشکرم. و اما اینک حجت الاسلام و المسلمین، حجای مقدسیان، مدرس حوزه و دانشگاه، منتقد فیلم و سینما و دقایقی صحبت‌های ایشون.
سینما مثل هر هنر دیگه‌ای در حیطه فرمه و در قلمرو حس، بدون اینکه شما سینما فرمی داشته باشه هرگز حس و درک حسی نمیتونید ایجاد بکنید و طبیعتاً تا درک حسی هم نباشه شما سینمایی ندارید. هر معنایی اگر قراره در تخیل و تعقل ما خودش رو نشون بده باید از نقطه حس شروع بشه و یک حرکت واژگون مانند در حقیقت از درون فیلم ساز، از اون تعقلش، تخیلش، از گذر از فرم به حس برسه و حالا با عنوان یک مخاطب، نه با عنوان یک مصرف کننده، اون حس رو در سینما میتونه از گذر فرم بگیره و وقتی گرفت و تبدیل به حس شد درونش، احساس شد درونش، ماندگار شد، میتونه اون رو بعدن در وحنهای بعدی به معنایی در تخیل و تعقل اندیشش برسونه. اما نقطه اتصال فیلم ساز و مخاطب قطعا حسه و درک حسیه و این به برکت فرم رخ میده. فرم همون سنتز و ترکیب گزاره های پلان هاست که از طریق تدوین و نوع روایت و میزانسن ایجاد میشه. در حقیقت فرم وابسته به شناخت تکنیک روایت و عناصر موجود در همه هنرها هست، چون که عرض شد.
بله، جوان مسلمان گلفروش عاشق دختر عکاسی میشه که جانت نام داره و مسیحیه. پیرامون این دوست داشتن ماجراهایی برای این دو رخ میده و به هر حال به ازدواج این دو هم منتهی میشه و البته برای هر دو طرف چالش هایی شکل میگیره که این داستان فیلم دیدار هست که در این نوبت از برنامه سینما معنا رادیو معارف تا اینجا صحبت کرده ایم. حاج آقای سرانجام عزیز، دکترای فلسفه هنر، داستان نویس و منتقد، در یکی دو بخش برامون فرمایشی داشتید.
بیایم برگردیم سر ایده کلی فیلم. اگر بخوایم خلاصش بکنیم خیلی در یک جمله ساده و کلیشه‌ای، اینه که عشق میتونه خیلی از مسائل رو حل بکنه، حتی اختلاف مذهبی و دینی رو. یه مقداری این قصه اونقدری که باید در فیلم جوندار نیست، یعنی نشون دادن این رهایی و این رستگاری درش نیست. یک موفقیت ظاهریه که اون هم بعد از جدایی اتفاقا از همسرش، یعنی همسر رفته اسیر شده و این حالا موفقیت ظاهریش رو نتیجه تلاش و پشتکار خود دختر نشون میده، نه نتیجه اون عشقی که در دل این لانه کرده. و بعد اون موفقیت ظاهری هم خلاصه میشه در این که خب رخت لباسش عوض بشه، کیف سامسونت داشته باشه، یه دفتر آنچنانی داشته باشه، سفرهای خارجی داشته باشه. یعنی موفقیت هم موفقیتی نیست که با اون بحث عشق و مذهب
شکل گرفته باشه. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم
استاد سرانجام عزیز. انشالله برنامه بعدی فیلم دیگری پیش روی ما خواهد بود و بازم محضر شما خواهیم رسید. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم خیلی متشکرم. اگه فیلم دیدار رو دیده بودید، امیدوارم که یه دیدار دوباره با اون فضا براتون تجدید شده باشه، و اگر ندیدید قبلا الان میتونید در فضای مجازی جستجو کنید ببینید و بعد صحبت‌های حاج آقای سرانجام و دیگر دوستان رو به آنچه که شما دریافت میکنید تطبیق بدید، ببینیم سرانجام به کجا میرسیم با حاج آقای سرانجام عزیز، کارشناس خوبمون. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یک اشتیاقی من به طلب شدن پیدا کرده بودم،
علاقه داشتم به اینکه ملحقشم به حوزه نجف اشرف. هیچ کس منو مجبور نکرد.
من توی خانواده بودم که روحانی توشون زیاد بودن. جد من جدن در جد من پدر بزرگ من پدر
تعلق پدرم به اهل بیت رو می دیدم. حرکات و سکناتش برای من شده بود درس و عبرت.
حجره خاطرات. مهمان برنامه آیت الله رضا رمضانی، دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت و نماینده استان گیلان در مجلس خبرگان رهبری. قسمت دوم. مرحوم آیت الله شیخ محمد لاکانی از علما و مجتهدان مسلم عالم تشیع بود که در نجف اشرف چشم جهان گشود. آن بزرگوار در دوران کودکی همراه پدرش به ایران آمد و در رشت ساکن شد. آیت الله رمضانی گیلانی از فعالیت‌های اجتماعی خود و ماجرای آشناییش با آیت الله لاکانی می‌گوید.
بیش از اون که با ایشان ما آشنا بشیم، با فعالیت‌های خود مسجد و پایگاه و در حقیقت انجمن اسلامی و اونجا به عنوان یک فعال اجتماعی بودیم، علاقمند بودیم. تقریبا هم وقت زیاد از ما رو کارهای مسجد و اینجور امورات میگرفتد اینها، و خودمونم تحصیل میکردیم، یعنی به علوم اسلامی، حدیث، نهج البلاغه. من یادم هست احادیثی رو که در اون زمان حفظ بودم الان هم حفظ هستم، یعنی هر وقتی اون احادیث رو، شاید هستم برخی از احادیث رو که حفظ کرده بودم، هنوز نمیدونم کدوم بخشی از نامه‌های نهج البلاغه است، ولی حفظ بودم اینا. یعنی حفظ نیستم که در کدام خطبه یا در کدام نامه هست یا در کدام کلمه حکمت هست اینا، ولی حفظ کرده بودم در حوزه‌های مختلف، خصوصا حق طلبی، عدالت خواهی و امثال ذالک. خب ما دیگه کم کم به حوزه‌های درسی و بحثی و اینها علاقمند شدیم و یک علاقه وافر به آموختن علوم دینی پیدا کردیم، که این رو من عرض بکنم الانم که خدمت شما هستم به همون شدت و بلکه شدیدتر این علاقه تحصیل رو باز هم دارم. یعنی اگر یه وقتی فارغ از هر مسئولیتی و هر کاری باشم، در حقیقت باز هم دوست می‌دارم که تحصیل بکنم در نزد حالا برخی از اساتید که بتونم به اصطلاح توشهی جمع بکنم تو اخلاقیات و تو مسائل مختلف و اینا، که ما هم رتخو واقعا توی زمین ها خیلی بهرهی نبودیم. و اونجا درسای طلبگی رو میخوندیم. افرادی بودن مثل آقای مرحوم آقای جعفری بود، مرحوم آقای قاهری بود، مرحوم آقای میر عبدالعظیمی بود، مرحوم آقای وراوینی بود که اونا دیگه هم به رحمت خدا رفتن. تا اینکه شنیده بودم یه آقایی هست آیت الله شهر و تو مسجد خواهر امام نماز میخونه. خیلی مشتاق شدم که برم ایشون رو ببینم، که چند بار رفتم و اشتباهی در خونه یکی دیگر زدم، میگفتم حاج آقا هست، اونا میگفتن حاج آقا نیست. بعدم فهمیدم که اونم حاج آقا بود، روحانی نبود ولی استاد قرائت بوده، اونا میگفتن حاج آقا. فکر میکرد که مثلا یه دفعه آمد گفتن که من دنبال آیت الله لاکانی هستم، گفت خونه شون اون دو درب بعدی رو به اصطلاح به من نشون داد. من رفتم پیش ایشون رو که اولین آشنایی بود.
آیت الله لاکانی یکی از استادان آیت الله رمضانی بوده است. آن بزرگوار عالمی خود ساخته بود و به تربیت شاگرد اهتمام ویژه‌ای داشت. آیت الله رمضانی و شاگردی در محضر آیت الله لاکانی.
اولین آشنایی که ما در حقیقت داشتیم با ایشون، خب تحویل گرفتن ما رو، ایشون هم سریع چند تا سوال از من کردن، چه میخوانی؟ گفتم مختصر میخوانم، و پیش مرحوم آیت الله ظهیری که آیت الله ظهیری دامادشان بودن، اونم شاگرد مرحوم علامه طباطبایی بود، مرد بسیار مؤدب و بسیار بزرگ، گاهی اشعار شرح منظومه رو که میخواندم میدونم چقدر حفظ هست. اون وقت نمیفهمیدم که این چه شعرهایی میخواند اینها. بعدها وقتی که ما مأنوس با شرح منظومه و این رو کتاب ها شدن، از خودشون هم شعر زیاد داشتن، شعرهای اخلاقی و عرفانی، و متاسفانه خیلی خوب هم ازشون استفاده نشد. از ساعت که بهشون عرض کردم که مختصر، گفت مختصر چه صیغه ای هست و اینا، از این سوالات اینگونه ای رو میکرد. منم از آزا چون ادبیاتم خوب بود، درس ادبیات میگفتم، اینا رو سریع جواب میدادم. حالا گاهی یه جلساتی داشتیم که بعد من حالا اشاره میکنم که مثلا آقایان طلبه ها همه جمع میشدن، مرحوم آقای احسان بخش میامد، مدیر مدرسه میامد، میگفت که آبروی ما رو بخر. الان آقای احسان بخش سوالاتی میکند و بعد از این سوالات غو، فی، لیمو، از این سوالاتی که غو چه صیغه هست، فی چه صیغه، لیمو چه صیغه هست، اشتر تناب و اونی که تو حاشیه مثلا به اصطلاح هدایه و بعضی از کتب دیگه مثلا نوشته شده بود، اینا منم مستحضر بودم چون کتاب‌های به اصطلاح ادبیات رو خوب خونده بودم، به گونه‌ای که من سال به نظرم 61-2 یا 2-3 بود که سن خودم هم 20 ساله بوده یا 19 ساله بودم، دبیرستان درس میگفتم، یعنی 19 ساله تو دبیرستان ادبیات درس میگفتیم اینا. لذا سوالات اونا رو که جواب دادن، آیت الله لاکانی از من خوشش آمده بود، گفتم آقا من اومدم درس بخونم. گفت خود اینا رو که میخوانی چه میخوای بخونی؟ گفتم لمعه میخوام بخونم و خیلی دوست دارم منطق رو هم پیش شما بخونم. اون وقت ایشون برای ما منطق منظومه رو میگفت، اشعارش هم حفظ بود از اینها، و بعد خاطرات تدریس خودش رو در قم تعریف میکرد. از اون طرف هم بعد از یه مدتی برای ما اصول ارسایت که قوانین اصول رو میگفت. خب قوانین اصول متروک بوده دیگه، تقریبا 7-8 سال قبل از ایشان این درس ها رو ایشون میدادن در قم اینها، ولی متعارف دیگه نبودد. منم خوندم دیدم خیلی بحثای خوبی دارد اینا، تو خصوصا بحثای الفاظم و بحث الفاظم. تقریبا این مدتی که اونجا بودم دیگه با ایشون مأنوس بودم، درس خوندم و تا زمان حیاتشون من ارتباط داشتم، که بعد از جدا شدن ما و اینکه من دیگه مستقر در مشهد شدم و اینها، ایشون من خاطرم هست طلبه ها میگفتن، میگفتن هر هفته یا هر روز از شما میگفت، یا اینکه یه روز در میان، بالاخره تو هفته نبود که اسم شما رو بگی، میگفت مثل فلانی درس بخونم. تو من خودم خیلی خودم رو درس خوان نمیدیدم، اما اهتمام داشتم چون هیچ نبوغی نداشتم، نبوغ ذهنی مثلا حافظه نابغه‌ای داشته باشم و امثال ذالک رو در خودم نمیدیدم. من در حقیقت از تمام وقتام برای درس و بس استفاده میکردم اینها، و ایشون چون میدید من مستحضرم به دروس و اینها، به همین جهت ارسایت که این ارتباط با آیت الله لاکانی بود، آیت الله شهر بود، آیت الله استان بود، مردم هم همه قبولش داشتن و اینها، و مرحوم آقای احسان بخش هم همینطور، ایشون هم در حقیقت یک نگاه این گونه داشتن.
مرحوم آیت الله صادق احسان بخش یکی از علمای به نام استان گیلان بود. او از سال 1359 تا سال 1380 سمت نمایندگی ولی فقیه در استان گیلان و امامت جمعه رشت را بر عهده داشت. آیت الله رمضانی و بهره‌مندی از محضر مرحوم آیت الله احسان بخش.
ما درس و بحث رو که می گفتیم، آیت احسان بخش سوالات رو که از ما می کرد، بعد از اون جلسات یه وقتی به اون مدیر مدرسه گفتن ماهی 500 تومن، 500 تومن خیلی بود، خیلی بود، ماهی 500 تومن به عنوان شهریه استادی بدید.